باور کنه روی صورتتونم چند تا چنگ کوچولو بندازین که با دزدا درگیر شدین و اما زورتون بهش نرسیده.
نه خدای من میترسم.
ببینین من 500 کرون بابت این سگ بهتون میدم، فکر کنم معامله خوبیه، هم از درد سرش راحت میشین هم 500 کرون گیرتون میاد.
نه آقا نه، شما دارین وسوسه‌ام میکنین که لوکس بیچاره رو آواره کنم. سگ بیچاره گناه داره.
شما نگران لوکس نباشین، قراره پیش یه خانواده اشرافی زندگی کنه که من براشون کار میکنم، مطمئن باشین بهش بد نمیگذره.
ولی من راستش آخه
نداره مادر، معامله به این خوبی رو به هم نزنین. شانس فقط یه بار در خون آدم میاد.
شما مطمئنین که مشکلی پیش نمیاد؟
نگران نباشین، هیچ دردسری برای شما نداره، چون سرهنگ آدم فهمیده ای و میدونه که توی شهر سگ دوز زیاده و شما هم یه زن بیشتر نیستید و نمیتونید با دزدا در بیافتید. شک نکنید خانم، مطمئن باشید زندگی خوبی در انتظار لوکسه. بفرمایید، اینم 500 کرون.
ولی
معامله تموم شد، 500 کرون در مقابل سگ سرهنگ. مطمئن باشین برای من بیشتر از اینا خرج برمی‌داره. خیلی خوب لوکس کوچولو، آماده شو که با عمو شوهرک بری گردش. نازی کوچولو موچولو بودو.
صدفان نوکاش تشریف دارن؟
بله اتفاقا ایشون تشریف دارن. اما شما قربان؟
من وندلر هستم، شوهر خواهرشون.
بله بله بفرمایین تو. جناب صدفان منتظرتون بودن، اما آقا حواستون به تلگرافی که براتون فرستادن باشه، اگه خواهر صدفان بفهمه که صدفان به شما خبر داده خیلی عصبانی میشه، و از اونجایی که شما شوهرش هستین و احتمالاً میدونین که وقتی عصبانی میشه چقدر سر صدا را میندازه.
حواسم جمعه، لطفا منو پیش جناب صدفان ببرید.
بسیار خوبه، دنبال من بیاین لطفا. جناب صدفان توی حال هستن، با سگ جدیدشون بازی میکنن. میدونین یه سگ درست حسابی و نجات داره که خودم براشون پیدا کردم، اسمش ماکسه. جناب صدفان آقای وندلر اومدن.
آقای وندلر چقدر از دیدنتون خوشحالم.
منم همینطور صدفان. راستش حیفم اومد حالا که تا پراگ اومده هم به شما سر نزنم.
کار خوبی کردید وندلر عزیز، بفرمایید بشینید. بفرمایید چوک.
بله.
یه نوشیدنی برای آقای وندلر.
اطاعت.
متشکرم، باز زودتر برم.
حواستون جمع باشه که کتی از ماجرای تلگراف چیزی نفهمه.
ارباب خیالتون جمع باشه، من خودم برای ارباب وندلر توضیح دادم.
خیلی خب، پس برو بالا و کتی رو صدا کن.
اطاعت قربان.
از جنگ چه خبر صدفان؟
وضع ارتش ما خیلی خوبه، شک ندارم که جنگ با پیروزی ما تموم میشه. فرانسه و انگلستان و روسیه نمیتونن در مقابل قدرت اتحاد اتریش و آلمان مقاومت کنن. درسته که ما چند شکست محلی داشتیم، اما به زودی وقتی که کوهای روسیه رو در جنگ بین کارپات و دوناتیس شکست بدیم، پیروزی از آن ما خواهد بود. کسایی که خارج از ارتش هستن فکر میکنن عقب نشینی های ارتش ما به علت ضعفه، در حالی که ما عقب نشینی های استراتژیک انجام میدیم.
کتی کی اومد به اینجا؟
خودتونو به خاطر این مسئله ناراحت نکنید وندلر عزیز، زنا همینجوری هم دیگه، احساساتی و زود رنج.
به شما نگفت برای چی قهر کرده؟
راستش میگفت که شما اونو تنها میذارید و به مسافرت میرید. اما خودتونو ناراحت نکنید، احتمالا میخواسته با فرار کردن از خونه ببینه شما دنبالش میایید و هنوز بهش علاقه دارید یا نه.
شما مطمئنید که اینطوره؟
شک نکنید آقای وندلر، کتی خواهر منه، من خیلی خوب میشناسمش. راستی سگ جدیدمو دیدید؟
نه کجاست؟
همین حالا اینجا بود، معلوم نیست کجا غیبش زد. ماکس بیا اینجا. ماکس احتمالا سرش یه جای گرم شده، این سگو مسترم پیدا کرده.
ظاهرا مستر خوبی دارید.
شوهک یه ابله مطلقه، اما مغزش خوب کار میکنه. بعضی وقتا فکرهایی میکنه و کلکایی سوار میکنه که به عقل جنم نمیرسه.
پس چرا کتی نمیاد؟
احتمالا شوهک داره پرحرفی میکنه و یه کلکی سوار میکنه که کتی با روی خوش از شما استقبال کنه. مثل اینکه داره میاد.
آه وندلر، چقدر خوب شد که اومدی.
سلام عزیزم.
سلام، چه اتفاق جالبی، چقدر خوشحالم که اومدی اینجا.
منم وقتی صدفاً گفت که تو اینجایی خیلی خوشحال شدم، فکر میکردم تو رفتی وین پیش خواهرت.
میخواستم غافلگیرت کنم وندلر، وقتی تو نبودی دلم هوای پراگو کرد و بی‌معطلی اومدم اینجا.
حتما تو این مدت به جناب صدفاً خیلی زحمت دادی، درسته؟
آه این چه حرفیه، کتی خواهر عزیز منه.
به هر حال حالا که تو هم اینجا هستی میتونیم با هم به ایتالیا بریم. من چند تا معامله تو ایتالیا دارم.
راست میگی وندلر؟ یعنی منم میتونم بیام؟
خب معلومه، اینطوری آخه حوصله سر نمیره.
خدای من، شنیدی هانری؟ من و وندلر با هم به ایتالیا میریم.
خیلی خوبه کتی، خیلی خوبه کتی عزیزم، امیدوارم بهتون خوش بگذره. راستی شوی کجاست؟
به عنوان آخرین دستور بهش گفتم که چمدونای منو حاضر کنه.
اگه توی این مدت یه نفر اذیت شده باشه، اونم شوی که بیچاره است.
خب به محض اینکه چمدون حاضر شد را میافتیم، با قطار ساعت 2 به طرف لهستان میریم. چطور عزیزم؟
خیلی خوبه وندلر، عالیه، باور نکردنیه.
قربان، این قلاده جدیدی که برای ماکس گرفتین خیلی خوبه.
بایدم خوب باشه شویک، 50 کرون پول بابتش دادم.
ولی قربان، از وقتی که این سگ به خونه ما اومده دیگه گربتون سر و صدا نمی‌کنه.
فکر کنم بیچاره از ترس دچار افسردگی شده.
اصلا این چند روزه بعد از رفتن خواهرتون خونه خیلی آروم شده.
هر جایی که زن نباشه شویک آرامش بود.
همینطوره،
اینو فراموش نکن. خب من برای گردش با ماکس میرم بیرون، یه ساعت دیگه برمیگردم.
خیالتون جمع قربان، حواسم به همه چی هست. فکر میکنید کی قربان؟
خب درو باز کن میفهمی.
اومدم.
شما باید شوک باشید.
بله قربان، حقیر جوزف شوک هستم، مستر ستوان لوکاش.
خب این ستوان لوکاش کجاست؟
توی پذیرایی هستن قربان، آماده میشن که با سگ جدیدشون برن گردش.
بهش بگو سران کراس اومده.
بله قربان، بفرمایید لطفا داخل.
شوک کیه؟
قربان، این جناب سران کراس اومدن.
سلام جناب سران.
احترام نظامی رو فراموش کردی ستوان؟
بخشی قربان، بفرمایید تو.
مسترتو مرخص کن، میخوام تنها باشیم.
اطاعت قربان. شوک برو به کارات برس.
بله قربان، جناب سرهنگ از دیدارتون واقعا خوشحال شدم.
برو. قربان مشکلی پیش آمده؟
مسترتون گفت که میخواستید با سگ جدیدتون برید گردش، درسته؟
بله جناب سرهنگ، من علاقه زیادی به حیوانات دارم. قبل از این سگ یک قناری داشتم که توسط گربم خورده شد، الان یه گربه و یه سگ دارم.
خوبه، میتونم سگ جدیدتون رو ببینم؟
حتما قربان، حتما. ماکس بیا اینجا. ماکس ببخشید قربان، این سگ هنوز به اسمش عادت نکرده، الان خودم میرم.
لازم نیست بری، اجازه بدید من صداش کنم. لوکس، لوکس بیا اینجا.
لوکس؟
لوکس کوچولوی من.
ولی سگ من اسمش ماکسیه قربان. چقدر جالب، این سگ خیلی با شما رفیقه. با هیچ غریبه اینطور نیست.
من غریبه نیستم ساتوان، این سگ مال منه.
بله ولی قربان جسارت، این سگو مسترم برای من خریده، شناسنامه داره.
از شما انتظار نداشتم ساتوان، شما از بهترین افسران پادگان هستید، برای چه سگ مردم رو میدوستید؟
میدوستم قربان؟ من؟
شما نه، مسترتان. مستر شما این سگو از کلفت من دزدیده. کلفت ادعا میکرد که سگو ولگردا بردن، اما وقتی کتک خورد به حرف اومد و گفت که مستر شما سگو به مبلغ 500 کرون از او خریده. در واقع کلفت بیچاره رو گول زده و سگو از چنگش در آورده.
ولی قربان باور بفرمایید، من اصلا از این قضیه اطلاع نداشتم.
خیلی خوب، ولی باید حواستون رو جمع میکردین ساتوان. شما حق ندارید و سگ مستوقه مافوقتون رو گردش برید. شما چون افسر با انضباطی هستین پشت جبهه موندین تا آموزش سربازا رو به عهده بگیرید. اما این دلیل نمیشه که به جای پرداختن به امور نظامی به بازی کردن با سگها و گربه ها مشغول شید.
بله قربان، کاملا متوجهم.
هر افسر دیگر این کار کرده بود خودم اعدامش میکردم. اما در مورد شما
قربان، بنده اشتباهمو قبول میکنم و حاضرم که
خیلی خوب صفا، حالا که حاضرید من هم مجازاتتون میکنم. هفته دیگه به همراه هنگ 91 عازم جبهه روسیه خواهید شد. سه ماه خدمت اشباهی در جبهه به خاطر گردش با سگ مافوق. چطوره؟
بله قربان، با کمال میل. واقعا از بابت این اتفاق ازتون عذر میخوام. همش تقصیر این مستر ابله من بود.
ادبش کنید ساتوان، با مش چونشو خورد کنید و دماغشو بشکنید. اینطوری دیگه سگ دزدی نمی کنه.
حتما قربان.
خب من دیگه باید برم. از بخیر ساتوان. لوکس لوکس کوچولو را بیافت بریم.
از بخیر قربان، از بخیر. آش شویج احمق، خودم میکشمت، دماغتو خورد میکنم ابله احمق. شویک شویک زود بیا اینجا.
بله قربان، بله قربان، در خدمتم. با عرض بندگی قربان، باید به عرض سرکار ساتوان برسونم که اتفاق بدی افتاده. متاسفانه گربتون رو از دست دادی.
چی؟
تمام قوطی واکس منو خورد و مرد. منم جسدش انداختم تو انبار. متاسفم قربان، ولی مشکل بتونید گربه‌ای به اون خوشگلی و با تربیتی پیدا کنید.
من از دست تو چیکار کنم شوهر؟
قربان،
آخه تو چرا انقدر احمقی؟
قربان، حالا که یه سگ خوشگل دارین احتمالا از مرگ گربتون خیلی ناراحت نمیشی.
سگ؟ تو با من در مورد سگ صحبت میکنی شوهر؟ بشی که با مشتناقت خود کنم احمق. تو یه سگ دزدی شوی.
با عرض بندگی قربان، من مدت دست که دیگه سگ ندزدیدم. اگه فکر میکنین که مکس سگتون دزدیه، باید عرض کنن که من سگ شما رو از یه کلفت به مبلغ 500 کرون خریدم. این اصلا دزدی محسوب نمیشه.
شوی گهن کثیفتو ببند. تو یه دزد متقلبی که خودتو به خریت زدی. این سگ رو از کجا آوردی؟ میدونی چه بلایی سر بلا آوردی؟ این سگی که تو دزدیدی یا به قول خودت معامله کردی سگ سرهنگ ارشد بود. این رو میاری چی؟ تو آبرویی برای جلوی تمام افسران بردی. از فردا تو پادگاه همه میگن که ساتوان لوکاش سگ سرهنگ رو دزدیده.
ولی قربان، من این سگ رو ندزدیدم، خریدم.
ولی تو دزد متقلب کلفت سرهنگ رو گول زدی و سگش رو ازش خریدی، درسته؟
در این مورد حق با شماست قربان. چون کلفت سرهنگ نمیخواست سگ رو به من بده و من با چرب زبونی رازیش کردم که سگ رو به من بفروشه و بعدش هم برای سگ شناسنامه جور کردم. یعنی شما میفرمایید جناب سرهنگ به خاطر سگش اومده بود اینجا؟
شوهک آخه من از دست تو چی کار کنم؟ اصلا چرا هفتیرم و بر نمیدارم و تو رو نمیکشم؟ تو واقعا اینقدر احمقی که نمیفهمی نباید سگ سرهنگو بدزدی؟
با عرض حقارت قربان، من واقعا همینقدر احمقم.
آخه برای چی یه سگ دزدی برای من آوردی؟ برای چی؟
قربان، برای اینکه خوشحالتون کنم. قربان، بنده بیگناهم. من چیکار کنم که خداوند با دادن چنین حماقتی به من باعث عذاب و اذیت دیگران شده؟ من فقط میخواستم اربابم رو خوشحال کنم، چون تنها کسی بود که به من لطف کرد و من رو از بدبختی نجات داد. خب من از کجا میدونستم جناب سرهنگ دنبال سگش همینجوری بو میکشه و ما رو پیدا میکنه؟ مگه من قربان علم غیب دارم؟
من دیگه هیچ بگم. نمیتونم چیزی بگم، نمیتونم. در مقابل تو هیچ حرفی ندارم بزنم شوی، هیچ حرفی. تو با این حماقتت منو تا حد مرج عصبانی میکنی. ولی چی کار کنم که وقتی معصومیت رو توی چشمات میبینم نمیتونم کتکت بزنم.
شما لطف دارین قربان. راستی قربان، اگه بخواین یه سگ دیگه برای
شوهک تو یه احمقی دهانتو ببند. خاطر کاری که تو کردی جناب سرهنگ مجازاتم کرد. باید 3 ماه تو جبهه روسیه خدمت کنم. بهتره وسایل سفر رو تهیه کنیم.
یعنی چمدونتون رو ببندم؟
چمدون من و چمدون خودت.
قربان چمدون من.
بله.
یعنی منم با شما میام به جبهه؟ یعنی من و شما به جبهه روسیه میریم؟
کجای این حرف خوشحالی داره احمق.
قربان، من همیشه آرزو داشتم که تو جنگ شرکت کنم و بتونم به کشور و به امپراتور خدمت کنم. الان از خوشحالی در حال پر در آوردنم. باورم نمیشه که قراره بریم جبهه، اونم جبهه روسیه. قربان، مطمئنم من و شما با هم بلگراد رو فتح میکنیم و پرچم امپراتوری پروس رو وسط میدون بلگراد بالا میکشیم.
خیلی خوشحالم که ببینم اینقدر خوشحال شدی. ولی خب گوشتو باز کن. جبهه جای حماقت نیست. اگه حواستو جمع نکنی از این قبیل حماقتایی که اینجا کردی بکنی، مجازاتت میکنم، فهمیدی؟
بله قربان، بله. با عرض بندگی به عرض میرسونم که تمام تلاشمو خواهم کرد تا از این قبیل حماقت ها و بلاهت ها در جبهه انجام ندم و حواسم کاملا جمع باشه. چقدر قشنگ قربان که من و شما در میدان جنگ در راه عظمت افتخار مملکت میجنگیم و بالاخره کشته میشیم. خدای من، متشکرم که منو به آرزوم رسوندی. باید به همه خبر بدم، به مادام مولر، به پالویچ کافچی و زنش، به دوستام تو بیمارستان ارتش، به قناد سر کوچه، به دکتر باوس، به ماکس، به لوکس، به همه میگن که سرباز شوی که ساده دل آخر سر به آرزوش رسید و در رکاب اربابش به جبهه اعزام میشه برای افتخار و عظمت کشورمون. سلطان لوکاش، من سرباز شوی در آستانه اعزام به جبهه فریاد میزنم زنده باد روس وطن ما.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پرواز با دست های بسته، زندگی نامه داستانی شهید سهراب بخشی. مؤلف مریم سادات زکریایی. گوینده افسانه محمدی. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده آزاده شاهرخنه.
مدتی که از پیروزی انقلاب گذشت، گروهک‌های مختلف بنای ناسازگاری با انقلاب گذاشتند. علی زیار می‌گوید بعد از انقلاب مجاهدین به اصطلاح خلق خیلی در منطقه قائم شهر مانور می‌دادند و ما با اونها درگیر می‌شدیم. اونا روی دیوارا شعارهایی بر ضد جمهوری اسلامی می‌نوشتند. ما هم امکاناتمون زیاد نبود تا بتونیم با اونها مقابله کنیم. حتی رنگ و قلمو نداشتیم که رو شعارهاشون خط بکشیم و پاکشون کنیم. پشت مسجد محل چاله‌ای بود و هر وقت بارون می‌بارید چاله پر از آب می‌شد. من و سهراب و بقیه بچه‌ها می‌رفتیم عوض رنگ گل درست می‌کردیم و روی شعارهای مجاهدین رو گلمالی می‌کردیم. منافقین داخل مسجد نمی‌آمدند. فقط گهگاهی توی حیاط می‌ایستادند و با سهراب و بچه‌ها مشاجره لفظی می‌کردند. یک شب آقای مقدم که آن زمان پاسدار بود، روحانی به نام حاج آقا مفیدی را آورد داخل مسجد که بعد از نماز سخنرانی کند. حاج آقا مفیدی در ضمن سخنرانیش یک مقدار منافقین را کوبید و راجع به انحرافات فکریشان صحبت کرد. یکو توی مسجد درگیری لفظی شدیدی پیش آمد. من و سهراب هم وسط معرکه بودیم. کم کم کار به درگیری فیزیکی رسید. چوب و چماقی در کار نبود، اما هر کس هر طور می توانست توی دعوا شرکت می کرد. سر آخر عده‌ای از هم محلی ها دعوا را خاتمه دادند. آن شب سهراب را جور دیگری دیدم. با اینکه آدم منطقی بود، ولی توی بحث با گروهک ها به قدری حساس شد که کنترلش را از دست داد و پرخاشگری کرد. حسن جعفری هم می گوید بعضی روزا و شبها توی محل ایست بازرسی داشتیم. بیشتر شبها هم در سپاه پاسداران شهر جویبار نگهبانی می دادیم. سهراب در برخورد با منافقین جدی بود. حتی اگر فرد منافق از اقوامشان بود هیچ ابایی در برخورد باش نداشت. می گفت هیچ بغض و کینه این نسبت به فامیلم ندارم، ولی اون به خاطر انقلاب باید محاکمه بشه. گاهی وقتا خانواده محکومین به ما توهین و فحاشی میکردن، حتی دیگران رو تحریک میکردن که با ما سرد برخورد کنن. برای اینکه بین افراد انقلابی انسجام و وحدت از بین نره و منجر به کینه و دشمنی نشه، شبهای جمعه با کمک سهراب دعای کمیل در مسجد برگزار میکردیم. سهراب میگفت ما باید خودمونو نشون بدیم. با اینکه نسبت به انقلابی‌های دیگر محل سن و سال کمتری داشت، کارایی‌اش زیاد بود. همیشه جلوتر از بقیه حرکت می‌کرد. یک روز که رفته بودم محله بالایی، پسری که هم سن و سال سهراب بود، جلوی راهم را گرفت و در حالی که می‌خندید گفت: سهراب ما عجب پسری داری، دیشب اومدم محله شما یه مرغ خریدم و داشتم برمیگشتم خونمون که تو گندمزار صدای خشخه شنیدم، سر و کله سهراب پیدا شد و گفت ایست. من و دوستم با هم بودیم، گفتیم ایست نیست، یعنی ما داریم میریم و برای حرف تو ارزش قائل نیستی. اون از لابلای گندمزار تا روستای ما دنبالمون اومده و تعقیبمون کرد، فکر میکرد که ما مرغو دزدیدیم. وقتی براش توضیح دادیم قانع شد. حاجی موسی قادی دایی پدر سهراب بود، یعنی دایی آقا محمد علی. از آن پیرمردهای با خدا و مؤمن بود و اصرار داشت نمازش را توی مسجد بخواند. میگفت سهراب همیشه قبل از اذان میرفت مسجد و اونجا رو تمیز میکرد و هر چیزی رو سر جاش میذاشت، بعد میرفت خونه. هر سال که خانمهای محل قبل از ماه محرم و ماه رمضان حسینیه و مسجد رو گردگیری میکردن، سهراب به کمک اونها میرفت. هر وسیلهی که خانمها نیاز داشتن سهراب فوری میرفت میخرید. با چنان خلوص نیتی نماز میخوند که آدم احساس میکرد و غرق نماز شده. هر وقت منافقین جلوی در مسجد جمع میشدن میگفت شما رو به همین مسجد قسم میدم در محله آشوب بپا نکنید. سهراب نقش مؤثری در تشکیل و هدایت انجمن اسلامی محل داشت و خاله‌اش ام البنین را هم برای این کار با خودش همراه می‌کرد. به هر مناسبتی توی مسجد مراسم برگزار می‌کردند، به خصوص برای شهادت و ولادت ائمه یا اتفاقاتی مثل سالگرد جمعه سیاه، حادثه هفتم تیر، شهادت آیت الله دکتر بهشتی و یارانش یا شهادت نخست وزیر رجایی و باهنر و اتفاقاتی از این دست. حسن جعفری می گوید فرمان تشکیل بسیج مستضعفین که از سوی حضرت امام رحمت الله در تاریخ 5 آذر سال 1358 صادر شد، بسیج در شهرستان جویبار هم شکل گرفت. ذات الله صابریان فرمانده بسیج شهرستان جویبار بود. سهراب که روابط عمومی و برخورد خیلی خوبی داشت برای تشکیل پایگاه بسیج روستای پایین رود پشت خیلی تلاش کرد. زیار محله و قادی محله با هم یک پایگاه بسیج داشتند که مکانش در مسجد زیار محله بود. فرماندهی پایگاه به عهده محمد جان قادی بود. سهراب یکی از اعضای فعال بسیج بود و بعدها هم معاون پایگاه شد. ذات الله صابریان در سال 1339 در روستای سید زین العابدین به دنیا آمد. سومین فرزند خانواده بود و از افراد تأثیرگذار در انقلاب اسلامی. او در تاریخ 21 بهمن 1364 در جنوب فاو و در عملیات ولفجر 8 به درجه رفیع شهادت نائل آمد. دو فرزند به نام‌های مرتضی و مصطفی از او به یادگار مانده است. زیار محله و قادی محله با هم یک پایگاه بسیج داشتند که مکانش در مسجد زیار محله بود. فرماندهی پایگاه به عهده محمد جان قادی بود. سهراب یکی از اعضای فعال بسیج بود و بعدها هم معاون پایگاه شد. محمد منتظری میگوید توی پایگاه بسیج موقع از آن صدای رادیو رو زیاد می کرد تا همه اهل محل بشنوند و به مسجد بیان و همزمان مسجد رو آب و جارو می کرد. سال 1360 از طرف امور تربیتی مدرسه برای دیدن حضرت امام خمینی رحمت الله ما رو بردن تهران. امام برای همه دست تکون می دادن و به جمعیت مشتاق نگاه می کردن. همه گرم شعار دادن بودیم که دفعه نگام به سهراب افتاد. عشق توی چشمش جمع شده بود و داشت گریه می کرد. گفتم چی شده پسر؟ چرا گریه می کنی؟ گفت به صورت امام که نگاه می کنم نمی تونم جلوی اشکامو بگیرم. فصل سوم، دبیرستان و بسیج. سال اول دبیرستان را در مدرسه امید شهرستان جویبار گذراند و سال دوم دبیرستان که رشته تجربی را انتخاب کرد رفت ساری در مدرسه آیت الله طالقانی که الان ساختمان آموزش و پرورش ناحیه دو ساری است درسش را ادامه داد. زمانی که در دبیرستان جویبار درس می‌خواند پدرش برایش یک پارچه شلواری خرید و به او داد. سهراب پارچه را به یکی از معلمهایش آقای شیخ فلاح داد و گفت آقا اگه آدم محتاج سراغ داری این پارچه رو به اون بده. نگاهی به سرتاپای سهراب کردم و دیدم لباسهای خودش کهنه‌تر است. حرفی نزدم. پارچه را از او گرفتم و دادم به یک آدم نیازمند. به رشته تحصیلیش خیلی علاقمند بود. هر روز که از مدرسه به خانه برمیگشت چیزی مرتبط با رشتهش از من طلب میکرد. یک روز آمد و گفت مادر جان یکم برنج به من بده، میخوام گنجشک شکار کنم. گناه داره، میخوام ببرم قلبش رو آزمایش کنم. گنجشک را کالبد شکافی میکرد. یک روز دیگر گفت مادر جان میری صحرا یه قورباغه برای من بگیر. گفتم پسر جان جای قورباغه تو آبه، بذار همونجا باشه و زندگیشو بکنه، میخوای چی کار؟ گفت معلم از من خواسته برای درسمون باید ببرم. سر زمین کشاورزی رفتم و برایش قورباغه گرفتم. از درس خواندن و زبر و زرنگیش هر چه بگویم کم گفتم. در خاطراتم دارم پسر یکی از همسایه ها در امتحانات ثلث سوم تجرید آورده بود. مادرش آمد و به سهراب گفت میشه یکم با بچه من درس کار کنی؟ سهراب بیچون و چرا قبول کرد، با اینکه درسهای خودش خیلی سخت بود و در کارهای بسیج هم باید کمک میکرد، با این حال رفت و با پسر همسایه درس کار کرد. بیشتر وقتها توی خانمان برای دختر پسرها کلاس خصوصی میگذاشت، پولی بابتش نمیگرفت. علی زیار همیشه میگوید سهراب واقعا با استعداد و باهوش بود. من سال سوم دبیرستان در رشته ریاضی فیزیک درس میخوندم. اون سال اول دبیرستان بود. گاهی مسائل درس فیزیک سال سوم منو حل میکرد. غیر از درس در هنرهای دیگه هم پیشرو بود. خوب شنا میکرد و ماهیگیری هم بلد بود. به شنا خیلی علاقه داشت. همین باعث شد بعدها در جبهه غواصی کنه.